ساعت 11 قبل از ظهر. روزتان بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور با شما هستم. در آغاز مطالب و گزارش های خبری برنامه خواهید شنید که رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی افغانستان امروز در اجلاس سازمان همکاری شانگهای سخنرانی می کند. نظر یک تن از کارشناسان درباره اهمیت این اجلاس در این مرحله برای افغانستان را می پرسیم. مطالب دیگری هم داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم ویدا برکی.
سلام مجدد عرض می کنم خدمتتون شنوندگان عزیز. توجه کنید به سرخط خبرها. سازمان ملل متحد تعهد کرده که به کمک هایش با دولت و مردم افغانستان ادامه خواهد داد. رئیس اجرای حکومت افغانستان امروز در نشست سازمان همکاری های منطقه‌ای شانگهای سخنرانی خواهد کرد و عربستان سعودی به هدف مبارزه با تروریسم یک ائتلاف جدید را تشکیل داده است. تفصیل خبرها. قرار است عبدالله عبدالله رئیس اجرای حکومت وحدت ملی افغانستان امروز سه شنبه در نشست سازمان همکاری های منطقه ای شانگهای سخنرانی کند. مجیب الرحمن رحیمی سخنگوی ریاست اجرای با رادیو آزادی گفت که آقای عبدالله در کنار یک سلسله از مسائل مهم داخلی و خارجی روی عضویت دائمی افغانستان در سازمان همکاری شانگهای هم تاکید خواهد کرد.
رئیس جرایه در صحبت‌هایش نقش افغانستان به عنوان قلب این منطقه و مؤثر در صلح و ثبات مطرح خواهد کرد و یک بار دیگه از اعضا خواست که مسئله عضویت افغانستان به صورت جدی مورد توجه قرار بده.
گفته می شود که آقای عبدالله دیروز در حاشیه این اجلاس با صدر اعظم روسیه و رئیس هیئت هند ملاقات کرده. افغانستان از سال 2012 میلادی به این سو در نشست کشورهای سازمان همکاری های شانگهای به حیث ناظر شرکت می کند. سازمان ملل متحد تعهد کرده که به کمک هایش با دولت و مردم افغانستان ادامه می دهد. بر اساس اعلامیه دفتر مطبوعاتی این سازمان، جفری فلدمن معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در امور سیاسی در ملاقات با مقامات افغان در جریان دیدار اخیر خود از این کشور چنین تعهدی را اعلام کرد. معاون منشی عمومی سازمان ملل متحد روز شنبه با رئیس جمهور، رئیس اجرایه و معاون وزیر امور خارجه افغانستان دیدار کرد و در مورد وضعیت کنونی این کشور با هم گفتگو انجام دادند. فلتمن در حال از افغانستان دیدن می کند که نیکولاس هایسم نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان در 21 ماه دسامبر در مورد اوضاع موجود افغانستان در اجلاس شورای امنیت سازمان ملل متحد بحث خواهد کرد. سازمان ملل متحد هر سال ماموریت خود در افغانستان را تمدید می کند. شماره از اعضای شورای ولایتی تخار میگویند که حکومت برای بازپسگیری ولسوالی در قد این ولایت از نزد طالبان مسلح توجه لازم نکرده است. با گفته آنان ولسوالی در قد از دو ماه به این طرف در تصرف مخالفان مسلح دولت قرار دارد. محمد یعقوب نظری، یک عضو شورای ولایتی تخار، به رادیو آزادی گفت که مسدود شدن راه‌های مواصلاتی ولسوالی در قد سبب افزایش بهای مواد غذایی در این ولسوالی گردیده است. در این حال خلیل اسیر سخنگوی پلیس ولایت تخار میگوید که بدون حمایت نیروهای هوایی آزادسازی این ولسوالی از نزد طالبان مسلح امکان ندارد، به خاطر که به گفته وی سردی هوا عملیات را با کندی مواجه ساخته است. مقامات امنیتی در ولایت کندوز میگویند که در نتیجه عملیات مشترک نیروهای امنیتی افغان در مربوطات شهر کندوز طی دو روز گذشته 27 تن از مخالفین مسلح کشته و 11 تن دیگرشان زخمی شدند. محمد قاسم جنگلباغ، قماندان امنی این ولایت، بر رادیو آزادی گفت که در میان کشته شدگان 5 تن از قماندانان مشهور طالبان نیز شامل می باشند. وی می گوید در این عملیات چندین اراده و وسایل نقلیه مربوط به طالبان تخریب شده و برخی از مناطق این ولایت از وجود مخالفین مسلح پاکسازی شده است. طالبان مسلح تا کنون در این مورد ابراز نظر نکردند. بر اساس یک خبر دیگر، در حمله مخالفین مسلح بالای ساختمان قماندانی امنی ولسوالی مرجع ولایت هلمند، یک قماندان طالبان طالبان و 6 تن از افراد این گروه کشته شدند. عبدالله قمندان امنی ولسوالی مرجع به رادیو آزادی گفت در این حمله که شب گذشته انجام شد و چندین ساعت ادامه یافت به نیروهای امنیتی افغان آسیب نرسیده است. طالبان مسلح تا کنون در این مورد نیز ابراز نظر نکردند. این هم نرخ تبادله اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای امروز کابل. 1 دلار امریکایی 67 افغانی و 40 پول، 1 یورو 73 افغانی و 80 پول، 1 پوند انگلیسی 101 افغانی و 40 پول، 1 ریال سعودی 17 افغانی و 80 پول، 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 40 پول و 1000 کلدار پاکستانی 628 افغانی. ادامه خبرها. عربستان سعودی امروز یک ائتلاف متشکل از 34 کشور را اعلام کرد که هدف از آن مبارزه علیه تروریسم خوانده شده است. آژانس خبررسانی دولتی عربستان سعودی در اعلامیه امروز خود از کشورهای شامل در این ائتلاف نام نبرد. این ائتلاف عملیات خود علیه تروریسم را از مقر خود در ریاض سازماندهی خواهد کرد. مصر، قطر، امارات متحده عربی و چندین کشور عربی دیگر شامل این ائتلاف می باشند. کشورهای اسلامی چون ترکیه، مالیزیا و پاکستان و چند کشور افریقایی نیز شامل این ائتلافند. ایران در این ائتلاف شامل نیست. محمد بن سلمان وزیر دفاع عربستان سعودی در یک نشست خبری ناگهانی گفته که این ائتلاف عملیات در عراق، سوریه، لیبیا، مصر و افغانستان را هماهنگ خواهد ساخت. وزیر خارجه امریکا امروز به مسکو رسید و قرار است در ملاقات با رئیس جمهور ولادیمیر پوتین درباره پایان دادن به جنگ داخلی سوریه و انتقال قدرت در این کشور و توافق صلح در شرق اوکراین گفتگو کند. جان کری در حال به روسیه سفر می کند که قرار است کشورهای قدرتمند جهان در اخیر هفته جاری در دوره سوم گفتگوها درباره سوریه در نیویورک اشتراک کنند. وزارت خارجه روسیه شام دیروز گفت که جان کری با همتای روسی خود سرگی لاوروف دیروز با هم صحبت تلفنی داشتند که در آن درباره گردهمایی نیویورک صحبت شد. و خبر اخیر این که رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش قلمرو زیاده را که زمان در سوریه و عراق تحت کنترل داشتند از دست دادند. اما با گفته وی به پیشرفت زیاد و سریع علیه این گروه تندرو نیاز است. باراک اوباما که دیروز در مورد استراتژی این کشور درباره گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش پس از ملاقات با مقامات نظامی و امنیت ملی در وزارت دفاع آمریکا با خبرنگاران صحبت میکرد گفت
We are hitting ISIL harder than ever. ما نسبت به هر زمان دیگری گروه تندرو دولت اسلامی را سرکوب کرده ایم. تیارات جنگی نیروهای هوایی ائتلاف تحت رهبری آمریکا، تیارات جنگی و بم افغان و در آن قوای هوایی ما حملات زیادی را انجام دادند. تا کنون حدود 9000 حمله صورت گرفته است. ماه گذشته ماه نوامبر بر مواضع و اهداف گروه داعش بمهای زیادی پرتاب گردیدند که از آغاز این مبارزه به این سو هیچگاه در یک ماه با چنین تعداد بم پرتاب نگردیده بود.
اوباما میگوید در استراتژی آمریکا تعقیب رهبران گروه‌های تندرو و آموزش نیروهای امنیتی در دیگر کشورها و جلوگیری از منابع مالی و تبلیغات این گروه شامل میباشند. پایان خبرها.
ساعت 11 و 8 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری دارد. گزارش مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی افغانستان امروز در اجلاس سازمان همکاری شانگهای سخنرانی می کند. سید مسعود، استاد اقتصاد و علوم سیاسی پوانتون کابل، درباره اهمیت این اجلاس در این مرحله برای افغانستان چنین می گوید.
دولت وحدت ملی افغانستان به منظور یک نوع ترمیم دوباره که از مسئله پاپراین مطرح میشه در چین میبرن و تا بتانن که سیاست های اساسی افغانستان دوباره در اونجا بتشریح بشن. و
مصاحبه با آقای مسعود را در برنامه داریم. خبرنگار رادیو آزادی گزارش می‌دهد که عملیات بازپسگیری ولسوالی درقد تخار با کندی به پیش می‌رود. چون راه‌های این ولسوالی مسدود شده است، نرخ مواد ارتزاقی بسیار افزایش یافته است.
تقریبا 3 ماه میشه که یک بار یا دو بار اینا عملیات کردن. همه عملیات اینا برای فعلا هم خونکی است، هم برف است، هم همین مردم ملت در قد. یک پاوچای 500 یا 600 رسیدن. یک سیر برنج یا گندم 400 و 500 است.
در یک گزارش تفصیلی میشنوید که برای شکست دادن به مفکوره داعش یا گروه دولت اسلامی به چی چیز نیاز است. مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتوار زن و زندگی و هوای تازه را فراموش نکنید. با ما باشید. قرار است رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان امروز سه‌شنبه در نشست سازمان همکاری‌های منطقه‌ای شانگهای سخنرانی کند. مجیب الرحمن رحیمی سخنگوی ریاست اجرائیه بر رادیو آزادی گفت که رئیس اجرائیه در کنار یک سلسله از مسائل مهم داخلی و خارجی روی عضویت دائمی افغانستان در سازمان همکاری شانگهای هم تأکید می کند. رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی افغانستان دیروز در حاشیه این اجلاس با صدر اعظم روسیه و رئیس هیئت هند ملاقات کرده است. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم مقیم نایب می شنویم.
رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان امروز سه‌شنبه در نشست سازمان همکاری های منطقه‌ای شانگهای سخنرانی می کند. مجیب الرحمن رحیمی سخنگوی ریاست اجرایی این مطلب را دیروز در صحبت با رادیو آزادی بیان کرده گفت عبدالله عبدالله در بیانیه‌اش به اعضای این سازمان روی یک سلسله مسائل مهم داخلی و منطقه‌ای روشنی خواهد انداخت.
دیدگاه‌های افغانستان و همچنان قضایای مورد توجه و اهمیت برای اعضای سازمان را در صحبت مطرح خواهد کرد، از جمله مبارزه با تروریسم، مبارزه با افراط‌گرایی، جلوگیری از قاچاق مواد مخدر و مبارزه با کشت و زر مواد مخدر، همچنان همکاری اعضای سازمان برای استقرار صلح و ثبات در افغانستان و مبارزه با تروریسم که افغانستان در خط اول مبارزه قرار دارد.
هرچند افغانستان عضویت سازمان همکاری های شانگهای را ندارد، اما به حیث ناظر در این اجلاس شرکت می کند. مجیب الرحمن رحیمی در ادامه صحبت خود گفت رئیس اجرائیه در این اجلاس در مورد اینکه افغانستان در منطقه برای این سازمان خیلی با اهمیت و مهم است، به عضویت دائمی این کشور تاکید خواهد کرد. با گفته سخن گوی عبدالله عبدالله، شمار زیادی از اعضای سازمان شانگهای در مورد عضویت دائمی افغانستان نظر مثبت دارند و افغانستان امیدوار است تا در اجلاس آینده رهبران این سازمان عضویت دائمی را کسب کند. رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان دیروز در حاشیه این اجلاس با صدر اعظم روسیه و رئیس هیئت هند دیدار و ملاقات کرد. آقای رحیمی گفت عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه در دیدارش با دیمیتری مدودف صدر اعظم روسیه خواهان کمک در عرصه های گوناگون به افغانستان شد و صدر اعظم مدودف همکاری و کمک کشورش را وعده داد.
از صدر اعظم روسیه خواست که افغانستان در امر مبارزه با تروریسم، اینکه افغانستان بتونه به عنوان یک مرکز ترانزیت و همکاری های منطقه‌ای عمل بکنه، کمک و همکاری بکنن، و پاسخ صدر اعظم روسیه در همکاری با افغانستان مثبت بود. اونا وعده دادن که روسیه حاضر است که افغانستان در مبارزه با تروریسم، در مبارزه با افراط‌گرایی و همچنان تقویت نیروهای ارتش اونطوری که در توان روسیه است همکاری بود.
در این میان با در نظر داشت تحولات اخیر سیاسی و اقتصادی درباره افغانستان، کارشناسان امور اقتصادی میگویند کشورهای منطقه به خصوص کشورهایی که در مسئله افغانستان نقش مهم بازی میکنند به آن توجه بیشتر دارند. با گفته آنها اجلاس همکاری های شانگهای فرصت خوبی است تا افغانستان از آن منفعت بردارد. روسیه، چین، ازبکستان، قرقیزستان، تاجیکستان و قزاقستان در سازمان همکاری شانگهای عضویت دائمی دارند و نمایندگان افغانستان، پاکستان، ایران، بلاروس، منگولیا در این سازمان به حیث ناظر اشتراک می کنند. هند و پاکستان در نشست دهم ماه جولای امسال به حیث عضو دائمی این سازمان قبول شد که سر از سال آینده میلادی به عنوان عضو دائمی سازمان در جلسات شرکت خواهند کرد. هدف سازمان شانگهای همکاری امنیتی، اقتصادی و فرهنگی در منطقه می باشد.
در گزارش همکارم مقیم نایب شنیدید که رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی افغانستان امروز در اجلاس سازمان همکاری های شانگهای سخنرانی می کند. عبدالله عبدالله در رأس هیئت جهت اشتراک در این اجلاس به چین رفته است. این اجلاس با در نظر داشت تحولات اخیر اقتصادی و سیاسی برای افغانستان چه اهمیتی دارد؟ سؤال است که مقیم نایب در آغاز مصاحبه با سید مسعود استاد اقتصاد پوهنتون کابل پرسیده است. استاد مسعود در پاسخ چنین میگوید:
دولت وحدت ملی افغانستان به منظور یک نوع ترمیم دوباره که از مسئله پاپلاین مطرح میشه در چین میبرن و تا بتونن که سیاست‌های اساسی افغانستان دوباره در اونجا به تشریح بشن و طرف چین مطمئن بسازن که در حقیقت چین با نزدیکی آمریکا در افغانستان تاندازی نگرانه است، نگرانیش برطرف شد و در حقیقت سیاست خارجی خودشانه و تعریف ژئوپلیتیکی چین بر افغانستان که نوع میتونه استراتژی باشه برشان تشریح کنند.
امی اجلاسی که برگزار میشه در شانگهای، چون افغانستان هم عضویت دائمی از ایران نداره، برای افغانستان چی دستاوردهای خواهد داشت؟ چی از لحاظ اقتصادی، چی از لحاظ امنیتی؟ شما چه رقمی را برسید؟
خدمت شما عرض شود که عمدتاً موقف شانگهای تا هنوز برای افغانستان استراتژیک نیست. در تمام دنیا موقف آمریکا است برای افغانستان استراتژیک است و افغانستان نمیتونه که از این سیاستهایی که باید را جبر سیاسی وجود داره در سیاستهای خارجی افغانستان بیرون بره و در حقیقت چین منیسه یک دوست اولی و استراتژیک قبول بکنه. این معنی نداره که ما نمیتونیم که شانگهای که در محور چین قرار داره و روسیه اونا را نتونیم استراتژیک قبول بکنیم، ولی برای افغانستان یک اهمیت خاص داره و به عموم به خاطر که با تغییر سیاست منطقوی افغانستان و نوع هندگروزی و چین محوری، چینی‌ها میتونه که در تطبیق سیاست‌های منطقوی افغانستان که به خاطر رشد و انکشاف اقتصادی افغانستان و آرامش پاکستان و آرامش طلبا اتخاذ شده و دکتر غنی و دکتر عبدالله سخت به او معتقد هستند، بسیار اهمیت فراوان را بر ما نشان میده و چین میتونه که یک موقف بسیار خوب بره، چی از لحاظ اقتصادی سرمایه‌گذاری و چی از لحاظ ایجاد شرایط سرمایه‌گذاری از طریق فشار بالای پاکستان و ایجاد صلح، میتونه که بسیار بر ما همکاری زیاد داشته باشه.
موضوع دیگه ای که اجلاس در شرایط برگزار میشه که در افغانستان در چند روز اخیر کنفرانس قلب آسیا برگزار شد، در نظر گرفته شد تا پروسه صلح اثر گرفته شد و پروژه تاپی روز یکشنبه به کار خود آغاز کرد. آیا کل از این نشان دهنده از این است که در افغانستان امنیت و ثبات تامین شده، اقتصاد افغانستان تقویت میگردد؟
عمدتاً در افغانستان این سوالات جوابش به اگرها در حقیقت وابسته است. ما عمدتاً در گیر اگرها هستیم و در بازی‌های سیاسی هستیم که باید او اگرها را جواب بگیم. امروز تقابل استراتژی‌های کشورها مطرح نیست در افغانستان، بلکه تقابل استراتژی‌های سازمان‌ها و کشورها در مقابل یکی مطرح میشه. علی من فکر می‌کنم که چین تنها مطرح نیست، ولی مسئله شانگهای مطرح میشه که شانگهای شما می‌فهمین که سازمان بزرگی است که در قلب از اونها شاید چین قرار داره که در حقیقت حاکم یوروشا است. من فکر می‌کنم که تمامی مسائلی که فعلا در افغانستان جریان داره، این مربوط میشه به گرایش های منطقه که اگر مثبت به طرف ما گرایش پیدا بکنه، فکر میکنم چنین چیزی خواهد بود. باید گرایش های مثبت بین پاکستان و ایران، پاکستان و هندوستان حتما صورت بگیره، گرایش های مثبت بین ایران و افغانستان با چی و آمریکا باید صورت بگیره، گرایش های مثبت باید در جهان که روسیه و چین است که در تقریبا با تقسیم سیام جهان موافق نیستن، باید این گرایش ها به صورت مثبت بره و اکنشنی که تاندازه غربی و امریکا در سوریه انجام میتن در مقابل مذاکرات صلح و طرحهایی که روسیه انجام دادن، فکر میکنم که مربوط به اونا هست و افغانستان یک بازیگر بین‌المللی بودن میتونه، ولی میتونه که یک بازیگر منطقوی در حد خودش باشه که سیاست های دنبال‌روی و جبر سیاسی هم در خط باید نظر بگیره. فکر میکنم که در افغانستان چنین چیزی وجود داره، ولی سیاست‌های خارجی ما سیاست‌های دنبال‌رو است و ما اجازه نمی‌دهیم که از سیاست‌های کلانی که فعلا در جهان جریان داره بیرون بریم و نوع حرکات مستقلانه خود انجام بدیم.
سید مسعود استاد اقتصاد و علوم سیاسی پوانتون کابل بود که درباره اشتراک افغانستان در اجلاس سازمان همکاری‌های شانگهای ابراز نظر کرد. ساعت 11 و 18 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. در این قسمت برنامه بیایید که با هم ببینیم که روزنامه های چاپ امروز کابل چه نوشتند. همکارم نسیم شفق برخی از این روزنامه ها و نشرات را مرور کرده است.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر مطالب و تبصره های خود را با موضوع واگذاری قرارداد ساخت یک شهرک به خلیل الله فیروزی، یکی از قرضداران عمده کابل بانک، و برگزاری کنفرانس همکاری های منطقه‌ای یا شانگهای در چین اختصاص داده اند. روزنامه غیر دولتی اطلاعات روز در سرمقالش نوشته است که اظهارات دیروز مشاور پیشین رئیس جمهور در ولسی جرگه موضوع سپردن قرارداد ساخت شهرک موسوم به هوشمند با آقای فیروزی را بیشتر پیچیده ساخت. سرمقاله نویس گفته است که رئیس جمهور غنی قرارداد ساخت شهرک هوشمند با خلیل الله فیروزی را لغو کرد، اما از فساد در این قرارداد جلوگیری صورت نگرفت. نویسنده سرمقاله میگوید که با گذشت هر روز قضیه کابل بانگ انکشاف یافته و حکومت در این زمینه ضعیف عمل میکند. روزنامه غیر دولتی جامعه باز نیز سرمقالهش را به همین موضوع اختصاص داده و نوشته است که قضیه کابل بانگ به یک معمای بزرگ مبدل شده است. سرمقاله نویس گفته است که این موضوع در کوتاه مدت حل نخواهد شد و با گذشت هر روز پیچیده تر می شود. سرمقاله نویس می نویسد که امضای قرارداد ساخت شهرک هوشمند با خلیل الله فیروزی، یکی از قرضداران عمده کابل بانک، یکی از موارد واضح فساد بوده و جوانب دیگر این قضیه هنوز افشا نشده است. سرمقاله نویس می گوید که پاسخ مشاور پیشین رئیس جمهور غنی و اظهارات مسئول تصفیه کابل بانک در ولسی جرگه نه تنها این مسئله را روشن نساخت، بلکه آن را بیشتر پیچیده ساخت. روزنامه غیر دولتی چراغ در مطلب این اظهارات عبدالعلی محمدی مشاور پیشین رئیس جمهور را به نشر رسانده که گفته است حلقات داخلی و خارجی نمی‌خواهند که موضوع کابل بانک حل شود. روزنامه دولتی هیواد در مطلب می گوید که عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان دیروز در حاشیه کنفرانس شانگهای با دمیتری مدودف صدر اعظم روسیه روی مسائل دو کشور گفتگو کرد. و روزنامه اصلاح سرمقالش را به امیدها از کنفرانس شانگهای اختصاص داده و نوشته است که این کنفرانس هنگامی برگزار می گردد که در افغانستان به تأمین امنیت و ثبات نیاز جدی است. سرمقاله نویس گفته است که در نشست همکاری های منطقه‌ای یا شانگهای که در چین برگزار شده باید در مورد تهدیدات داعش نیز گفتگو شود، به خاطر که به باور سرمقاله نویس این پدیده همین حالا جلب و جذب را آغاز کرده است.
شماره از اعضای شورای ولایتی تخار میگویند که بیش از دو ماه می شود که ولسوالی درقد زیر تسلط طالبان قرار دارد، اما حکومت مرکزی در مورد بازپسگیری آن خاموشی اختیار کرده است. اجمل آریان با جزئیات بیشتر از تخار گزارش می‌دهد.
به هدف بازپسگیری ولسوالی در قد ولایت تخار عملیات تصفیه به کندی به پیش می رود. شماری از اعضای شورای ولایتی ولایت تخار می گویند که بیش از دو ماه می گذرد که ولسوالی در قد این ولایت را مخالفان مسلح حکومت تصرف کرده اند و هنوز هم در کنترل آنان قرار دارد. اعضای شورای ولایتی می گویند که مسئولان محلی این ولایت راههای اکمالاتی ولسوالی در قد را مسدود کرده اند که این مسئله باعث افزایش بهای مواد غذایی گردیده و باشندگان این ولسوالی در حال حاضر با انواع مشکلات دست و پنجه نرم میکنند. چند تن از اعضای شورای ولایتی این ولایت در صحبت با رادیو آزادی چنین گفتند:
تقریبا سه ماه میشه که یک بار یا دو بار اینا عملیات کردن. همه عملیات اینا برای فعلا هم خونکی است، هم برف است، هم همه مردم ملت درقد. یک پاوچای 500 یا 600 رسیده، یک سیر برنج یا گندم 400 و 500 است. دولت مردای ما کوشش کنه همه قوای هوایی را بیاره، در غیر از او امکان عملیات فکر میکنیم نباشه.
خواهش ما از حکومت مرکزی است که هر چه عاجل در این مورد اقدام بکنن، بر علاوه که دشمن از اونجا پاک تازه میشه، مردمی که در اونجا زندگی میکنه از این حالت نجات پیدا کنه.
اعضای شورای ولایتی بیان نمودند که باید هرچی عاجل عملیات تصفیه به هدف بازپسگیری ولسوالی در قدر اندازی شود تا مردم ملکی از این مشکلات موجود رهایی پیدا کنند. با این حال سنت‌الله تیمور سخنگوی والی تخار میگوید که همکنون نیروهای دولتی راههای مواصلاتی ولسوالی در قدر را به گونه کامل بسته کردند تا بهای مواد اولیه در این ولسوالی بالا برود و مردم از ساحه بیرون شوند و نیروهای با سلاح‌های ثقیله موازی طالبان مسلح را هدف قرار دهند.
چهار راهی که از حادثه‌های مختلف برشان مواد غذایی کمک گپا می‌رسید، چهار راه از دیروز بعد این صبح کاملا سرشان مسدود شدن. ترتیبات عملیات از شام دیروز بعد این صبح در حال اتخاذ شدن است.
در عین زمان خلیل اسیر سخنگوی پلیس ولایت تخار سردی هوا را از چالش های عنوان کرد که سبب کندی عملیات گردیده است. وی میگوید که در حال حاضر 60% ساحات ولسوالی در قد تحت تسلط طالبان مسلح قرار دارد و بدون حمایت نیروهای هوایی آزادسازی این ولسوالی دور از امکان میباشد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
برای شکست ایدئولوژی داعش به چی چیز نیاز است؟ پاسخ جهان تا به حال به گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش این بوده که چگونه این گروه را از راه های نظامی شکست داد، ولی چالش اساسی این است که چگونه ایدئولوژی این گروه را شکست داد، ایدئولوژی که هزاران نفر را به پیوستن به این گروه واداشته است. چارلز رکنگل خبرنگار رادیو آزادی در این مورد مقاله مفصل نوشته که فشرده آن را همکارم زرونه منگل پیشکش می کند.
دانیل کولر از جمله انگشت شمار کسانی در غرب است که با داعشیان سر و کار دارد که از سوریه برمی گردند. کولر تلاش دارد این تندروان برگشته را دوباره به زندگی عادی مدغم سازد. کولر که از جرمنی است با این افراد برگشته داعش و خانواده هایشان در سراسر اروپا و امریکای شمالی کار می کند و با نیروی ایدئولوژی جهادیست ها در بخش جلب و جذب تندروان از نزدیک آشنایی پیدا کرده است. در حالی که داعش به معروفترین گروه تندرو اسلامی در جهان مبدل شده است، دانیل کولر و چند همکارش شاهد فعالیت‌های داعش بودند که این گروه در بخش جلب و جذب افراد فراتر از آن چیز رفته است که گروه‌های دیگر تندرو به شمول القاعده از انجام آن عاجز بودند. کولر میگوید تمام این گروه‌های جهادیست اعضای جدید را با این روایتشان جذب می‌کنند که گویا اسلام در خطر است و مورد حمله نیروهای شریر قرار گرفته است و مؤمنین باید علیه این قوای شریر بجنگند. ولی دانیل کولر میگوید اسلامیست‌های گروه داعش تمام این روایت‌هایشان را در عمل نشان می‌دهند.
داعش اکثر این روایت‌هایش را در میدان عمل پیاده می‌سازد. آنها یک منطقه بزرگ جغرافیایی را در دست دارند. داعش می‌خواهد خود را به حیث یک دولت فعال وانمود بسازد و همین مسئله همراه با روایت اصلی این گروه به شمار زیادی که به این گروه جلب می‌شوند چنان نشان می‌دهد که آنها تمام وعده‌هایی را که در گذشته از سوی القاعده و دیگر گروه‌های تندرو داده شده بود واقعاً عملی می‌سازند.
به گفته کولر این پیغام است که شمار زیاد را بدون در نظر داشته موقف اجتماعی و اقتصادی صدیشان به خود جلب می کند، زیرا برای آنها دلیل داده می شود که به آن عقیده داشته باشند و هم محل برای بود و باش آنها موجود است. ولی تندروانی که ترجیح می دهند در کشورهای خود بجنگند، مرجع به آنها داده شده است که به آن بیعت کنند. دانیل کولر که رئیس مرکز مطالعات افرادگرایی و افرادزدایی در جرمنی است، با ده‌ها جنگجوی برگشته داعش از عراق و سوریه صحبت نموده و انگیزه های مختلف را برای پیوستن آنها به داعش یافته است. شمار از اینها از حالات ناگوار در اجتماعشان مایوس یا خشمگین بودند یا بر اساس تعصب نژادی موجود در جوامعشان خود را منزوی احساس کرده و به داعش پیوسته بودند. شمار هم میل به ماجراجویی یا کمک به کسانی داشتند که در معرض خطر قرار داشتند. کولر در مورد می گوید
اکثر جنگجویان داعش که برمیگردند شوک دیده و دچار مشکلات روانی‌اند. شما خود فکر کنید که اگر با داعش پیوسته می بودید و به عراق و سوریه می رفتید و آنچه می خواستید می یافتید، دلیل برای برگشت وجود نمی داشت، مگر اینکه کسی شما را دوباره می فرستاد و داعش در حال حاضر در موقف نیست که جنگجویانش را برای ماموریت‌های پلان شده بفرستد. آنها به جنگجویان در میدان جنگ نیاز دارند و به اکثر آنهایی که در حال حاضر در قلمروشان می جنگند ضرورت دارند.
به گفته دانیل کولر داعش در جلب و جذب چنین افراد موفق بوده است، مخصوصا با تکتیک های ماهرانه از افسانه گویی ها و روایت ها درست مثل فیلم های هالیوود که هدف آن جلب بینندگان زیاد است. کولر می گوید داعش مثل فیلم های هالیوود و ویدیو گیم ها روایت هایش را ارائه می کند. حتی این گروه از خود یک ویدیو گیم هم دارد. ویدیو کلیپ های کوتاه برای نشر در توییتر و دیگر ویدیوها از میدان جنگ که در صفحات اجتماعی منتشر شدند نیز نقش مهمی را در جلب و جذب های داعش بازی کردند. شماری از ناظرین می گویند اگر داعش نتواند انتظاراتی را که نزد جلب و جذب شوندگانش ایجاد کرده است برآورده سازد، می تواند خودش را در نهایت بی اعتبار سازد. سخنگوی داعش ابو محمد العدنانی در سال 2013 گفته بود هدف این گروه آن است که با الهام گیری از بنیانگذاران فاتحه اسلام یک خلافت اسلامی فراسرحدی را ایجاد کند. ولی گریم وود، یک خبرنگار دی اتلانتیک، در آغاز امسال نوشته بود که با گذشت هر ماهی که داعش از پیشرفت باز می ماند و در تلاشهایش برای گرفتن مناطق بیشتر ناکام می شود، چنین به نظر می رسد که این گروه بیشتر شباهت به دولت‌های شرق میانه دارد که رفاه را به مردم مش نیاورده است، نه به دولت فاتح پیامبر اسلام حضرت محمد.
گزارش بو درباره تحولات شرق میانه و چالش هایی که داعش یا گروه دولت اسلامی در منطقه ایجاد کرده است. ساعت 11:30 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در نیم ساعت باقی مانده برنامه پروگرام های هفتوار هوای تازه و زن و زندگی را میشنوید. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم ویدا برکی.
سازمان ملل متحد تعهد کرده که به کمک‌هایش به دولت و مردم افغانستان ادامه خواهد داد. به تازگی معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در امور سیاسی در ملاقات با مقامات افغان در جریان دیدار اخیر خود از این کشور چنین تعهدی را اعلام کرد. رئیس اجرای حکومت افغانستان امروز در نشست سازمان همکاری های منطقه‌ای شانگهای سخنرانی خواهد کرد. عبدالله عبدالله برای شرکت در اجلاس شانگهای به چین سفر کرده است. شماره از اعضای شورای ولایتی میگویند که حکومت برای بازپسگیری ولسوالی در قدین ولایت از نزد طالبان مسلح توجه لازم نکرده است. و گفته آنان ولسوالی در قد از 2 ماه به این طرف در تصرف مخالفان مسلح دولت قرار دارد. مقامات امنیتی در ولایت کندوز میگویند که در نتیجه عملیات مشترک نیروهای امنیتی افغان در مربوطات شهر کندوز طی 2 روز گذشته 27 تن از مخالفین مسلح کشته و 11 تن دیگر زخمی شدند. در حمله مخالفین مسلح بالای ساختمان قماندانی امنی ولسوالی مارج ولایت هلمند 1 قماندان طالبان و 6 تن از افراد این گروه کشته شدند. گفته می شود این حمله شب گذشته انجام شد و چندین ساعت ادامه یافت. عربستان سعودی امروز یک ائتلاف متشکل از 34 کشور را اعلام کرد که هدف آن به گفته ریاض مبارزه علیه تروریسم می باشد. وزیر خارجه آمریکا امروز به مسکو رسید و قرار است در ملاقات با رئیس جمهور ولادیمیر پوتین درباره پایان دادن به جنگ داخلی سوریه و انتقال قدرت از این کشور و توافق صلح در شرق اوکراین گفتگو کند. و رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش قلمرو زیادی را که زمان در سوریه و عراق تحت کنترل داشتند از دست دادند.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
دوستای گرامی سلام. آیا می فهمین سالانه 3000 تن تنها در شهر کابل از اثر امراض تنفسی از بین میرن؟ چی مشکل است که هوا و محیط ما را آلوده ساخته؟
سنگ و زغال بسیار زیاد مصرف میشه.
موتورم کلش خراب است، میره ببینی یک دود میکنه از پشت سر.
دودش بسیار زیاد میاد، دود سیاهی داره. به خانه که میاد دیوالا میشنه، خانه را سیاه میکنه سر کل.
بعد جوانان برای پاک نگه داشت محیط زیست خود کدام اقدام نمودن؟ برای دانستن این موضوع برنامه ای هفته هوای تازه را تعقیب کنین. دوستای عزیز، میگن هوا من حیث یک فاکتور عمده زندگی است. یعنی یک انسان بدون نان و آب میتونه چند روز زندگی کنه، اما بدون هوا اضافه تر از 5 دقیقه شاید نتونه زندگی کنه. پس هوا ماده حیاتی است، اما متاسفانه در شهرهای بزرگ و کابل هوا آلوده است و این آلودگی محیط زیست یکی از معضلات عمده و خطرناکی است که گریبانگیر مردم افغانستان شده. تغییر اقلیم، گرمای زمین و آلودگی هوا یکی از مشکلات جهانی است که افغانستان هم دامنگیر او است. زمانی که در افغانستان موضوع پاک نگهداشت محیط زیست مطرح میشه، مردم به او چندان توجه نمی کنن و یا هم جدی گرفتن نمیشه. شاید دلیل او حالات کنونی افغانستان باشه. اکثریت مردم، خصوصا مردمی که از اقتصاد خوب برخوردار نیستن، از مواد سوخت ارزان مثل پلاستیک، کاغذ و تایر موتر استفاده می کنن که نسبت به گاز و چوب هوا را آلوده می سازه. بیاین سخنان شماری از جوانان بشنویم که دلیل آلودگی هوا و محیط ده چی می دانن.
محمد فضل خوگانیوال، یک تن از باشنده ننگرهار. آلودگی هوا خصوصا در افغانستان، یکی خو زغال سنگ است که مردم آزان استفاده زیاد می کنن و اقتصادی برشان تمام می شه، و دو ملتشان واردات بی کیفیت مثلا تیل است، گازات است که بی کیفیت وارد افغانستان می شه. و سیومین علت این فکر نکردن به خاطر زراعت، به حساب رئیسای ما هم کلانای مبارزی فکر نکردن و هم مردم یکمکی از آن بی تفاوت هستن. و دیگه علتشان این است که کم سوادی یا بی سوادی در افغانستان، فقر، بیچارگی در افغانستان. علت از نمین است که ما قدر امروز با میلیاردها دلار به خارج به خاطر تداوی مریضا میره.
اسم من نور محمد است، از ولایت لوگر هستم. در کابل هوا خیلی خراب است. پوداری است، کلش نمیدانید چمن ببینید، کلش پوداری است، کاغذ میسوزن نمیجه، چوب میسوزن، دودش میخیزد، گند است، از حال جور میکنه میجه.
اما در صفحه هوای تازه تحسین طاقت از ولایت خوست و آسنات از شهر کابل دلایل آلودگی هوا را چنین نوشتند که همکارم نگین جهان‌آرا به خانش میگیره.
در ولسوالی اسماعیل خیل و مندوزی خشتپزی زیاد است که زغال سنگ می سوزانند و هوا را آنقدر خراب ساخته که هیچ جای به چشم دیدن نمی شود. آسنات از شهر کابل نوشته: از دست یکی از همسایه های خود در عذاب هستیم. همیشه از تایر موتر و چپلک به سوخت استفاده می کنند که دود غلیظ بلند می شود و روز روشن را سر ما شب تاریک می سازند. هیچ کس در فکر محیط و ماحول خود نیست، حتی دولت هم چندان توجهی ندارد.
عبدالولی مدقق، معین اداری ملی حفاظت محیط زیست، میگه با افزایش نفوذ در شهر کابل، تردد وسایط، استفاده از تیل بی‌کیفیت بیشتر شده و مهمترین دلیل آلودگی هوا را در موجودیت کثافات، داش‌های خشت‌پزی، حمام‌ها و قطع جنگلات شده تا میزان آلودگی هوا افزایش پیدا کند. او در این مورد چنین گفت:
عوامل مختلف داره. علت عمدهش تراکم نفوس است، تجمع نفوس و زندگی نفوس زیادتر در یک بخش کوچک از محیط یا از یک شهر طبیعتاً مشکلات زیادی را با خود داره. و این خاطر است که یعنی دولت در مجموع نتونسته که کارهای بسیار چشمگیری را در قسمت بهبود آوردن یا بهبود بخشیدن کیفیت هوا انجام بده. ولی چیزی را که بر ما در اثر مطالعه ثابت شده و موجودیت ذرات معلق در هوای کابل است. منابع مختلف داره، گشت و گذار وسایط کهنه و فرسوده، استفاده از تیل کم کیفیت، استفاده از سنگ زغال، استفاده از چوب. این چیزایی هستند که بس سهم خود نقش دارن در این موجودیت ذرات معلق، ولی زیادترین نقش را که داره موجودیت سرک ها و پس کوچه ها و کوچه های شهر کابل که به حالت مخروبه قرار دادن و اونا حداقل نتونستن در بیت چند سال یک اصلاحات را ما شما شاید باشیم. در اثر گشت و گذار وسایط و تردد به این تعداد وسایط زیاد بالای از این جاده فرسوده و کنه، باعث ازدیاد و انتشار گرد و غبار در هوا میشه که یک مقدار از این پس به شکل معلق در هوا میمانه. اینمی مقدار در هوا در ترکیب هوای کابل بسیار زیاد است.
کنشکا بکتاش ترکستانی، رئیس ساعت محیطی وزارت ساعت عامه افغانستان، گفت آلوده بودن محیط و آنچه زندگی افراد به مخاطره قرار می دهد نگران کننده است. اما ارقام دقیق در این ارتباط ندارند، ولی شواهد وجود دارد که آلودگی و محیط زیست بالای سطح مردم و خصوص اطفال باعث امراض تنفسی و انتانی شده. اما برای جلوگیری از آلودگی هوا با همکاری برخی از ارگانهای دولتی به حمامها، رستورانها و خشتپزیها دستور دادند تا به جای استفاده از تایر موتر و پلاستیک از گاز استفاده کنند.
آلوده بودن محیط و ماحول مستقیما
تاثیر داشته بالای صحت از اون. فرض مثال در این موسم شما اگر در کوچه و بازار اگر گاهی اگر نظر بندازین در چند متری یا در هر کوچه انبار کثافات شما می و در اونجا مردم و بیشتر که من شاهدش بودم اطفال تماس مستقیم داره با و اونا خودش منبع انتانات است، منبع انتانات که اطفال مستقیما با او تماس داره و شما میفهمین که سطح زندگی اطفال که با او کثافات میزنه بسیار پایین است و اونا با او غذا میخورن، چندین مرض متوجه از اینا میشه که این مسئله واقعا نگران کننده است.
مسئولان اداره ملی حفاظت محیط زیست میگن هر پدیده منفی و مثبت محیطی سه بود داره: بود اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی. عبدالولی مدقق معین اداره ملی حفاظت محیط زیست میگه بر اساس معلوماتی که در گذشته انجام دادن، استانداردی که در قسمت آلودگی هوا به دست دارن نشان میده موجودیت ذرات معلق در هوای کابل در فی متر مکعب هوا 150 پی پی ام اندازه میشه.
یعنی 150 نمی زریچه بگویم یا می ذرات بسیار خرد با در یک متر مکعب هوا باشه، ولی همین مقدار چند سال قبل به 1600 رسیده بود، ولی فعلا که ما شما صحبت میکنیم یک مقدار اصلاحات را میبینیم که این مقدار در حدود بین 500 تا 600 رسیده، ولی هنوز هم از استانداردی که ما داریم بلندتر است. همین بهبودی را که نشان میده ای است که یک مقدار بعضی جاده های کابل از طرف شهرولی محترم کابل اصلاح شدن، قیر شدن و تاثیر خود داشت و ما امیدوار هستم و بسیار خوشبین هستم که اگر شهرولی محترم کابل در قسمت زیاد کار بکنه ما یک بهبود بسیار زیاد را میبینیم. چرا من تاکید میکنم سر جاده؟ به خاطر اینکه مو مطالعه را که ما انجام دادیم در حدود 47% ناشی از امی بخش امی سرک های خامه و امی کشت و گذار وسایط بالا از اینا نشان میده که از او مدرک زیادتر بوده و این باید ادارات مختلف در اولویت سکاری به قرار بده.
وطن عشق تو افتخارم، وطن در رهت جان نسار.
عبدالولی مدقق هستم، معین اداره ملی حفاظت محیط زیست. شما شنونده برنامه هوای تازه هستید. با طبیعت مهربان باشیم تا طبیعت با ما مهربان.
دوستای گرامی، زمانی که آلودگی محیط و هوا اینقدر ضرر داشته باشه، پس چرا برای خود مریضی خرید و بیشتر از پول مواد سوخت بالای صحت خود مصرف کرد؟ بیاین گپ های سمیولا متعلم لیسه استاد بیتابه که از اثر آلودگی هوا دچار مریضی گلودردی شده بشنویم که چی میگه.
شدیم بسیار زیاد، فعلا هم در خانه مریض هستن که از همین خاطر از همین محیط زیست هست، از همون دود است مریض شدن. اگر مثلا دواخانه میرن اونا دوایش هم میفهمی که قدر کیفیت نداره و با پول بسیار زیادی موی هم اثر نمیشه که دوا کدام فایده داشته باشه. همچنان من خودم شخصا کوشش میکنم که محیط زیست خود پاک نگه کنم.
جوانان برای پاک نگه داشت محیط زیست خود چه کارهایی را انجام دادن؟ بله، از دو سال به این طرف مجموعه محیط زیست افغانستان در بخش آگاهی دهی از طریق رسانه ها و غرس نهال ها کار و فعالیت آغاز کرده. اینها در حدود 400 نفر عضو داشته که به شکل داوطلبانه کارهای محیطی را پیش میبرند. عبدالله یوسفی سخنگوی مجموعه محیط زیست افغانستان در این مورد چنین گفت.
نهاد ما این رسالت انجام داده که آگاهی دهی کرده که دولت مسئول است که از جنگلات ما حفاظت بکنه. گامی بعدی است که ما خود ما تلاش کردیم که در حدود 1000 اصله نهال را غرس بکنیم در سال قبل و امسال هم ما پیشنهاد کردیم 3000 اصله نهال به وزارت محترم زراعت که از او طرف انشاءالله بتونیم بگیریم در فصل زمستان و فصل بهار. ما یک برنامه کلان غرس نهال داریم. هر قدر ما بتونیم جنگلات مصنوعی یا ساحات مصنوعی سبز را بسازیم، در حد از گرمایش کره زمین یا از گرمایش حداقل کشورمون کاستیم. به اساس پلان دومی ما سبز ساختن محیط است، نه تنها در کابل بلکه در ولایات دیگه افغانستان. در کنار از این ما با نهادهای دیگه محیط زیستی ارتباط کاملا نزدیک داریم. در هماهنگی با آنها ما چندین نشست ها را گرفتیم که یک نشست سبز است که یک دور گرفته شد و دور دومش هم عنقریب گرفته شود، که این نشست سبز هم به منظور این است که ما بتوانیم نخبه های محیط زیست جمع بکنیم و حداقل مشکلی که ما داریم در افغانستان با وجود شهر کابل این را برای مردم بازگو بکنیم تا یکی از مشکلات کاسته شود.
آقای یوسفی گفت مطابق قانون محیط زیست یک تیم تفتیشی جوانان منسجم شده که در او اداره ملی حفاظت محیط زیست، ریاست ترافیک، شهرولی کابل و وزارت داخله در قسمت حمام‌ها و نانواها فیلترهایی را آماده ساختند تا از افزایش دودهای غلیظ جلوگیری شود.
اکثر نانوای شهر کابل با فیلتر دود اینا آماده ساختن که در اکثر نانوای شهر کابل فیلتر دود نصب شده و فیلتر دود هم از خارج وارد نشده. یک شهروند عزیز ما درست کرده و او میتونه دود فیلتر بکنه. از یک طرف ما میتونیم باعث رشد اقتصادی و شهروند ما شویم، از طرف دیگه از افزایش دود و ضررات ملف جلوگیری میکنیم. اکثر نانوایا گازی شدن، حمام ها اکثرا فیلتر دود نصب کردن و یک تعداد حمامایی که نماده ممکن اداره محیط زیست متوجه نشده باشد. اگر هر شهروند ما در هر نقطه شهر یک حمامی را میبینند که فیلتر دود نداره، پیام برشان نیست که عملا اداره محیط زیست در جریان قرار بدن، آدرس بدن اداره محیط زیست و تیم نظارتی که داره اونجا روان میکنن و حمام مسدود میسازن در صورتی که فیلتر دود نصب نکنند.
عبدالولی مدقق معین اداری ملی حفاظت محیط زیست افغانستان میگه در موضوع پاک نگه داشت محیط زیست و هوا تنها کار دولت نیست که مبارزه کنه. تا زمانی که همکاری جوانان و مردم در این راستان نباشه کامیاب نخواهیم شد. دکتر محب الازغم نویسنده و کارشناس مسائل اجتماعی و محمد نعیم وردک در این مورد سخنان داشتند که روی صفحه فیسبوک هوای تازه نوشته بودند که همکارم نگین جهان‌آرا به خانش میگیره.
دکتر محب الازغم نویسنده افغان روی صفحه فیسبوک هوای تازه نوشته است در اکثر مناطق هر سال 300 روز آفتابی است که این وظیفه دولت است تا برای مالکان حمام ها و خانواده ها هدایت دهند تا از آب گرمی های آفتابی استفاده کنند و همچنان خانواده ها هم از آب گرمی و منقل های برقی استفاده نماید تا جلو سوختاندن تایر موتر و پلاستیک ها گرفته شود تا باعث تولید دود نگردد و از جانب دیگر جلو قطع جنگلات و پول ما هم به گاز و تیل مصرف نشود. پاک نگه داشتن محیط و ماحول خود را تنها وظیفه شاروالی و دیگر ادارات ندانیم، بلکه ما هم باید وظیفه خود بدانیم تا خانه، کوچه، شهر و کشور خود را پاک نگه کنیم.
پس با شعار آقای مدقق معین اداری ملی حفاظت محیط زیست که گفتن با طبیعت مهربان باشین تا طبیعت با شما مهربان باشه، برنامه یفتی هوای تازه را به پایان میرسانیم و میگیم تا نشر برنامه بعدی الله یار و یاورتان.
زن و زندگی.
چرا این خیانت به حق یک سیاسر شد؟
ظلمت ولی ظالم به محکمه کشنده نمیشه.
برخورد سو استفاده سیاسی میشه.
من اولی که از زن که از خود دفاع کنم حقش خورده نمیشه.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
شنوندای عزیز سلام، خدا کنه از حوادث روزگار در امان باشید. دورکه در برنامه‌های گذشته روی موضوع نبود و یا کمبود دکتران و قابله‌های زن در برخی از ولایات افغانستان پرداخته بودیم، با در نظر داشت اهمیت این موضوع خواستیم این بار روشن بسازیم که آیا قرار وعده‌های قبلی مسئولان تا چه حد خدمات صحی بر زنان در این ولایات ارائه شده و این موضوع بر میزان مرگ و میر مادران هنگام ولادت‌ها چه تأثیر داشته است؟ و اما در صورت عدم دسترسی زنان به خدمات صحی در ولایات و قریه های دوردست، به خصوص در دوران بارداری و ولادت ها، با در نظر داشت کدام نکات می توان تا اندازه زیاد صحت و حیات زنان را تضمین نمود؟ به این موضوع در بخش دوم برنامه خواهیم پرداخت. ولی در آغاز توجه کنین به چند خبر از هفته گذشته در رابطه با زندگی زنان. ای وقایع را با فرشته ندا دنبال می کنیم.
زنان زندانی در بغلان از خشونت‌ها شکایت دارند. زندانیان زن در ولایت بغلان میگویند خشونت‌ها در زندان زندگی را برای آنها دشوار ساخته است. با نوشته اینستیتوت جنگ و صلح، در حال حاضر در بخش زنانه محبس بغلان 28 زن زندانی هستند که اطفالشان نیز با آنها بسر می‌برند و این در حال است که زمینه‌های آموزشی هم برای آنها میسر نیست. یک زن که از 30 سال کمتر عمر دارد و در انتظار محاکمه به اتهام قتل است، به گزارشگر دوت جنگ و سال گفته است تعداد از زندانیان که با محافظین زندان روابط نزدیک دارند از این ارتباط برای آزار و اذیت سایر زندانیان استفاده می کنند. با گفته ای وی، این خشونت ها در داخل زندان زمینه را برای آزار و اذیت جنسی زندانیان زن توسط محافظین زندان فراهم می کند. زنان در عربستان برای اولین بار در انتخابات برای رای دهی ثبت نام کردند. زنان عربستان سعودی برای انتخابات شوراهای شاروالی با پای صندوق‌های رای رفتند. این اولین بار است که زنان در این کشور در انتخابات هم رای می‌دهند و هم خود را کاندید کردند. بیش از 5000 مرد و حدود 1000 زن خود را برای کرسی شوراهای شاروالی در عربستان سعودی کاندید کرده و بیش از 130000 زن در مقایسه با 1,350,000 مرد برای رای دهی ثبت نام کردند. هرچند نقش زنان در این انتخابات خیلی اندک است، اما مهم این است که راه برای نقش تساوی بیشتر زنان در جامعه بسته عربستان سعودی باز شده است.
میگویند صحت حیات است و سلامت سرمایه، اما بیشتر مردم افغانستان به سبب عدم دسترسی به خدمات صحی از این سرمایه حیات محروم میمانند. خوست و هلمند از جمله ولایات است که به گفته مسئولان وزارت صحت افغانستان، زنان به سبب عدم دسترسی به خدمات صحی بیشترین مشکلات را دارند، به خصوص هنگام ولادت ها. و در برخی از قریه ها و دهات دوردست دیگر نیز این مشکل در حد زنان موجود است. دکتر سید حبیب هروال، مسئول ملی پروگرام خدمات صحی مبتنی بر اشتراک جامعه در وزارت صحت عامه افغانستان، میگه در سالهای 2002 و 2003 در سروی که نشان داده شده، میزان مرگ و میر مادران هنگام ولادت در هر 100 هزار به 16 صد میرسید، اما در جریان 12 سال این میزان در هر 100 هزار به 327 رسیده. با گفته او، باز هم برای پایین آوردن رقم مرگ و میر مادران در ولایات بیشتر از پیش کوشش خواهند داشت.
در اطراف مردم در یک جای مثلا 100 خانه 200 خانه پشت کوه زندگی میکنند، یک دره زندگی میکنند. در اوج ممکن نیست که ما با اساس لایحه وزارت صحت مرکزی اساسی داشته باشیم. به این خاطر ما لازم دیدیم که اوج یک آشیانه صحی داشته باشیم. میالا ما تقریبا 200 آشیانه صحی را در ولایات دوردست مانند دایکندی، بادغیس و بدخشان تشکیل دادیم. ما در پست های صحی فقط دو کارکن صحی جامعه که یک زنانه و یک مردانه می باشه داریم، اما در اشیانه صحی یک قابله جامعه را هم داریم و همچنان در 22 ولایت همیال ما تریننگ های قابله های جامعه را داریم. اضافه تر از 4,500 قابله های جامعه را ما در افغانستان تربیه کردیم.
هرچند دو سال قبل به گفته سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان به تعداد 116 تن قابله آموزش و تربیه شده بودند که در ولایت چون خوست و هلمند عرضه خدمات صحی را انجام بدن، اما به گفته دکتر هروال آنان بیشتر در مراکز صحی و شفاخانه ها کار میکنند، چنانچه هنوز هم مشکلات ارائه خدمات صحی بر زنان در این ولایت پابرجا است. پس برای حل مشکل چی راهی وجود داره؟
در بسیاری ولایت افغانستان، مثلا ولایت هلمند، ولایت خوست، ولایت بادغیس ببینین، حتی در بعضی ولایت دکتر هم وجود دریافت نمیشه. اوج ما مشکلات بسیار زیادی داریم. با تاسف که افغانستان ساحاتی داره که در اوج مردم بسیار با مشکلات روبرو است. یعنی سالی که جریان داره، یعنی 2015، 50 امبولانس زرنج با همکاری یونیسف در 3 ولایت افغانستان تبدیل کردیم که قندهار، بامیان و بادغیس و ایره به شکل امتحانی پروژه را زیر کار گرفتیم. و ما یک ابتکار دیگه که داریم، حسفه در جاهای بسیار دوردست کوشش کردیم به شکل امبولانس استفاده کنیم. یک سیت پشت سر اسب جور میکنیم که مادر چطور میتونه خوبتر به مرکز صحی انتقال پیدا کنه.
دکتر حبیب هروال افسود، یکی دیگه از راه‌های حل را در اقدام تربیه و آموزش قابله ها از جمع دختران همان قریه و ولسوالی که حداقل تا صنف 10 الی 12 تحصیل کرده باشند داشتیم، که بعد از فرا گرفتن مهارت های صحی به منطقه خودشان به خدمت گماشته میشن.
برنامه زن و زندگی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده میتونید. www.azadiradio.com آدرس فیسبوک ما facebook.com/زن و زندگی.
با وجود این همه، نظر به عوامل مختلف مانند دیدگاه های سنتی، نبود امنیت، کمبود و نبود کلینیک و شفاخانه، دوری راه و عدم آگاهی، اکثرا در مناطق دوردست زنان حامله را در خانه توسط دایه های محلی و یا زنان به گفته خودشان با تجربه ولادت می تن.
اما در این ولادت دادنها بر علاوه عدم در نظر داشت نظافت از راهکارهای نیز استفاده میشه که بیشتر خطر آفرین و حتی سبب مرگ مادر شده میتونه. خانومی که در یکی از شفاخانه های شهر کابل بستری است از مشکل بواسیر رنج میبره. او میگه زمانی که دردهای قبل از ولادت شروع میشد او را تا ساعتهای متواری روی دو پا به زمین مینشاندند تا طفلش تولد شود.
من که مریض میشدم ایت در سر دو پای میششتم و مام سیمارت بود تیزی همارو نمکد ایت تکلیپای که بخچی من اینچه شویی کلگی از اوست دکتر نبو، کلینیک نبو، پیشکاری نبو، دوا نبو همی تو سر دو پای میششتم تیو شاو میششتم تو صبح صبح که مریض شدم تر مزدیگارم میششتایم کلان زنم گود که همی تو بیشی خواه نکو که یه اشتوک پس مرا.
همچنان او بر قطع کردن ناف نوزاد و جوری مادر نیز میگه بدون مراعات نظافت از پل ماشین ریشتراشی مستعمل و بر بستن او از تار یا بریده تکه استفاده میکردن.
پاکی ماشین او اگه پاکو اگه نپاکو سریزو بریدو تر سریزو بستم کرد ایتو نمگوتم که پاکیس یا نپاکیس تکلیب خو زیاد پیدا میشود.
بسیاری از مردم روستایی به این باور هستند که ولادت کار ناپاک است. از این رو زنان باردار را هنگام ولادت در مکانهای کم نور و حتی به طویل انتقال میتند و نیز به دلیل عدم آگاهی از مسائل صحی از تکه، پلاستیک و وسایل غیر صحی هنگام ولادت استفاده میکنند و حتی بیشتر در روی زمین ناپاک زن حامله را ولادت میتند. هاجره از ولایت غور در این مورد از خانم ایورش یاد میکنه.
زن ایور درد داشت اونم در روی زمین طبیله خود از میشته بود دوشتو کم دستر از پشکنج پیداشت در خانه اشتو کنم کنن در طبیله پس خانه تاریکی در روی زمین پلاستیک هم آور نمکنن در خود خاک در خود یفت زونم تو.
خانم از ولایت غزنی میگه در اثر نافهمی زنانه که او را ولادت دادن و بعد از تولد سه طفلش در خانه نزد اونا با تحمل دردهای متعدد درگیر شده.
خیلی سخت تمام شد دیگه. جای بالا مفته مکان بگر خود غاز بزن که اشتوک پایین باید. زال رفتم زوف آمد. امزو زمان که چیر گره هم درم تا حالی رش. بعد از سه اولاد بای بعد از اولاد من دم دیگه. این مریض که مشون بخی شانایم درد نه سرم درد نه کمرم درد نه خوبی نمیفهم.
اما از دید طبی بعضی اوقات رعایت نکردن نظافت و عدم آگاهی از مهارت‌هایی که هنگام وضع حمل مهم است میتونه سبب مرگ مادر در او زمان شود. زهرا از ولایت لغمان در این مورد از دختر کاکایش قصه میکنه.
در قریه ما دختر کاکایم سنش هم خورد بود و ای در یک جای هم ولادت داده بود در جایی که اونجا نظافت نبود. وقت طفلش تولد میشد اما 5 دقیقه وفات میکنه. بازدیده که پیش دکتر میبره دکتر میگه که از طریق خون از این میکروب داخل شده و ولی قلبش تاثیر کرده از این خاطر وفات کرده. چون قریه است یا امکانات دکتر نیست یا محدودیت های خانوادگی است که میزنای محسن دمی ولادت خانما دست به کار میشن و اینا کمک های اولی را درست یاد ندارن مثل که ناف امرای چوری می برن یا امرای سرگین حیواناتشان استفاده می کنه.
فریده امرخیل دکتر نسایی ولادی کلینیک امرخیل تأکید می کنه که ولادت زنان در جاهای پاک و مسئول بر مادر و نوزاد هر دو از دید حیاتی و صحی خیلی ضروری است.
هنگامی که ناف طفل ختم میشه در ایالت انتانات که در مقسمت موجود هستند هم طفل و هم مادر مصاب میسازند میتونند در یک اتاق پاک ولادت بکنند و مادر مسئول باشند. مریضی که ما داشتیم مریض با وجود در شهر کابل بوده و گفته خودش طبیله خانه بوده و مریض بعد از ولادت پلاسنتا جوره میگیم بوده خارج نشده بود مراجعه کرد به کلینیک قسمت از پلاسنتایی که بیرون بوده همراه با یک تار بسیار دبل بسته شده بود و او تار دبل به انگشت کلان مادر بسته شده بود. میگه به خاطر ازیره بسته کردیم که جوره به طرف بالا نره و به قلب مادر نزنه و مادر نمره از این خاطر. برشون گفتیم زمانی که پلاسنتا جدا نمیشه خونریزی هایی که به وجود میاد سبب مرگ و میر مادران میگردد. دایه‌هایی که توسط مراکز صحی یا توسط وزارت صحت عامه تربیت شدند کمک های صحی را به صورت مکمل دریافت میکنند و میتونند برای مادر از هر نگاه کمک بکنند. اما دایه‌هایی که در قریه‌جات وجود داره به نام زن سرسفید یا کلانتری از این منطقه اونا از اون طریقه های کنه استفاده میکنند که در اثر فشار آوردن بالای بطن مادر سر دو پا نشستن یا آویزان شدن از یک قسمت از دروازه یا کلکین بالکل غلط بوده به خاطر اینکه با اثر فشار آوردن ممکن سبب رپچر رحم یا پاره شدن رحم شود. سبب مرگ مادر و طفل هر دو شد.
دکتر امرخیل در هر حال دقیق بودن خانواده و شوهر را در آمادگی های قبل از ولادت زن مسئول دانسته میگه.
خانمایی که حتی یک ماه یا 15 روز به ولادتشان مانده، قبلا اعضای فامیلشان با یکی از دایه‌هایی که تعلیم دیده باشه با یکی از مراکز صحی مراجعه کنند، کمک های اولیه را دریافت کنند. برای مادرانی که در خانه ها یا در منزل خود ولادت میکنند، میتونن از وسایلی که در خانه شان است، تار، پل یا قیچی توسط آب به مدت 10 دقیقه جوش بدن و میتونن استفاده کنند. رویکش ها را توشک پلاستیک که زیر پای زاوار میکرد تمام از اول به دیتول پاک بشوین، میتونن مقابل افتاب قرار بتن و یا هم توسط اوتو تقیم بسازن. لباسی که برای طفل استفاده میکنن باید پاک باشه. در غیر از اون یا دواخانه نزدیکشان وجود داره، در دواخانه ها کیت های موجود است، در بین کیت تار، پل و وسایل دیگه که دو میتونن حتی طفل را بپیچن موجود است.
گفته میشه وضعیت صحی در ولسوالی و قریه ها چندان رضایت بخش نیست و مرگ و میر زنان و کودکان به خصوص در روستاها واقعیت انکار ناپذیر است. از این رو بهتر است تا حد امکان با تماس های منظم با دکتران متخصص و گرفتن مشوره از آنان هنگام ولادت مادران را به نزدیکترین شفاخانه یا کلینیک برسانند و سوی دیگر برنامه های آگاهی دهی از طریق مراکز صحی، بزرگان قوم و ملا امامان مساجد تا حد زیاد میتواند در جلوگیری از مرگ و میر مادران هنگام ولادت در خانه ها مفید باشد.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com